بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الخفير وحافظ السر ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن كن أشد خلقا عن السماوات بناها رفع صمتها فصلاها وأغشت ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطاغية الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. این آیاتی که الان تلاوت شد در هفته پیش، بعضی از این آیات را ترجمه و تفسیر کردیم، ولی چون همه اش یک فراز است، این است که باز اکثر آیات را خوندیم. مفهوم کلی این آیات جوابی به منکران حشر، کسانی که گفتند قرآن از اونها نقل فرمود یقولون انا لمردودون فی الحافره اذا کنا عظاما نخره. خلاصه جوابی که قرآن کریم میدهد به یک بیانی که امروز عرض میکنم این است: برای ما انسانها که جزئی از این عالم هستیم، خودمون جزء این عالمیم و خودمون محکوم به قوانین این عالم. قدرت‌های ما و امکانات ما همه در حدود قوانین این عالم است. و بلکه هر قدرتی که ما داریم و هر کاری که ما می‌کنیم، حد اکثر هنری که ما به خرج می‌دهیم این است که از قوه‌ها و نیروها و قوانین موجود مخلوق این عالم استفاده و بهره برداری می‌کنیم. اگر یک نفر باغبان بوستان خیلی زیبایی بتواند به وجود بیاورد، وقتی که شما در کارش خیلی دقت بکنید میبینید که این تمام هنرش این است که توانسته است از قوه‌های موجود در این عالم و از عوامل موجود در این عالم و از قوانین موجود در این عالم بهره برداری بکند، یعنی اینها را بشناسد و در اثر شناختن از اینها استفاده بکنند. اون کسی که یه هواپیما میسازد و میفرستد در فضا باز همین دور، یعنی از قوه ها و از نیروها و از قوانین این عالم این حال شناخته است و در اثر شناسایی توانسته است از اون چه که وجود دارد استفاده بکنه. اون وقت برای ماها امر شدنی و امر نشدنی یک معنی خاصی. امر شدنی یک امری است که در حدود اون چی که در محیط ما وجود دارد و امکانات ما آیا شدنی و نشدنی هم تقریبا یک امری نظیر این. مثلا زنده شدن یک مرده، یعنی یک مرده 100% مرده پوسیده خاک شده، این برای ما یک امر نشدنی، یعنی در حدود شناسایی ما از این عالم و از قوه های موجود در این عالم و از قوانین موجود در این عالم ما هنوز به قانونی آشنا نشده ایم، هنوز به قوه‌ای در این عالم آشنا نشده ایم که بتوانیم با استفاده از اون قوه و قانون یک مرده پوسیده ای را از نو زنده بکنیم. این در حدود شاید هم هیچ وقت هم بشر نمیدونیم، شاید هم هیچ وقت هم بشر به چنین قدرتی دست نیابد و به چنین قانونی دست نیابد. اما این حرفها در زمینه چی درست است؟ در زمینه ماها. ولی نسبت به حقیقتی، نسبت به ذاتی که به وجود آورنده کل این عالم است، کل این عالم، او که این عالم را خلق کرده و به وجود آورده، صنع او که مثل صنع ما نیست که مثلا یک قوه را کشف کرده و یک قانون موجودی را کشف کرده و بعد از اون قوه و قانون موجود استفاده کرده عالم خلق کرده. نه، تمام قوه ها و تمام قانون ها و تمام سنت ها همه بعد از خلق او به وجود آمده اند. یعنی همه این قانون ها، خلقت ها، شدنی ها، نشدنی های ما بعد از خلق عالم است. یعنی در زمینه کار اوست، در زمینه اون که این عالم رو خلق کرده است و طبق یک جریانی و یک نظامی به این عالم داده است، برای ما کار شدنی و نشدنی مربوط به اون چی که وجود دارد. ولی برای اون که تو، اون که دیگه مقهور این قوانین نیست، اون که تابع این قوانین نیست، اون اینجوری جوری هم که میخواد عالم رو خلق کند مثل یک مخترع که میخواد یک چیزی رو اختراع بکند، مطالعه و تجسس بکند ببیند چه نیروهایی وجود دارد، چه خاصیتهایی وجود دارد، فلان فلز خاصیتی چیست، هوا مثلا چه خصلتی دارد، قوه جاذبه چه قانونی درش حکومت میکند، چی چنینه چی چنین، بعد خودش رو تابع اینها قرار بدهد، با استفاده از اینهای مصنوعی بسازد. لذا منتهای نادانی که انسان بعد بیاد در مقابل خالق کل این حرف ها را بزنن. خب ما زنده میشیم، ما بعد از اون که پوسیدیم و سخن هامون پوسید، اذا کنا عظاما نخره، جواب میده انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کار این خلقت شما که یک امر جزئی است از اجزای این عالم این مهمتر است، یا این خود آسمان که این مقصود تمام عالم است، چون بعدم زمین و اینها میاد، که نوع این است که شما در کار جزء تشکیک میکنید، او هم در مقابل کسی که خالق کل است. آسمان را، زمین را، عالم را، شب را، روز را و در زمین کوه‌ها را و نهرها را و حیوان‌ها را و گیاه‌ها را و همه اینها را به جریان انداخته و به وجود آورده است. این است که این آیات پشت سر یکدیگر آمد که در اون هفته قسمت‌های زیادی که تفسیر کردیم رسیدیم به اینجا. خوب، بعد که راجع فرمود که ولعرضه بعد ذالک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها، خدا چرین کرده و زمین رو گسترانید و از زمین آبهای زمین را بیرون آورد و مرعاها یعنی اون چریدنی ها مقصود گیاهان و گیاهان را از زمین بیرون آورد. مقصود این است که اینها همه روی یک حسابی بوده است. والجباله ارساها و کوه‌ها را مانند یک میخ‌ها بر زمین استوار گردانید. همه اینها برای چی؟ اینجا این نکته اضافه یک هست، این است که متاعا لکم و لانعامکم، برای این که شما و حیوانات هم که به شما تعلق دارن از همه اینها تمتع برگیرید. یعنی خدای متعال خلقت این گیاه‌ها را و این آبها در زمین را و گسترانیدن زمین را و نظام شب و روز را عبث نیافریده. اینها همه مقدمه است برای اینکه انسانی به وجود بیاد و انسان در روی زمین از این نعمتها استفاده بکنه. پس خلقت اونها عبث نیست. حالا به خود انسان که رسید چطور؟ به خود انسان که رسید دیگه خلقت عبث شد؟ متاعا لکم و لانعامکم، همه اینها برای این است که شما و چهار پایان شما متمتع بشوید و بهره بگیرید. یعنی همچنین که این گیاه ها همینجور خلق شده، تصادفا خلق شده است. این که یه آبهای در زیر زمین باشد و از این آبهای زیر زمین به صورت نهرها، به صورت قناتها بشرها استفاده بکنند، یه همینجور تصادفی این دیگه آبهای در زیر زمین قرار دارد و بعضی هاش به صورت چشمه خودش جریان پیدا می کند، بعضی هاش به صورت قنات شما حفر می کند، میره زیر زمین، از زیر زمین استخراج می کند. اینا یه حسابی در کارش نبوده. نه اینجوری، همه اینها روی حساب است. پس اینها همه غایتی دارد و هدفی دارد. خلقت اینها عبث نیست تا می رسد به انسان. انسان چطور؟ آیا خود انسان می تواند خلقتش عبث باشد؟ نه. خب اگر بنا بشود خلقت انسان عبث باشد، همه اینها عبث از کار در میاد، چون وقتی که هدف نهایی خودش یک امر عبثی هست، تمام مقدمات شود یک امر عبث بیهوده. نه، پس چنین چیزی نیست. پس خلقت شما عبث نیست و قرآن همیشه به این موضوع که خلقت محال است عبث باشد استناد میکند به امر قیامت. فَإِذَا جَاءَتْ طَامَّةُ الْكُبْرَى، اونگاه که اون بلای بزرگ، اون فراگیرنده بزرگ بیاید، یعنی قیامت. یوم یتذکر الانسان ما سعا، همون روزی که انسان متذکر می شود به همه اعمال خودش بیاد می آورد که چه کرده است. و برزت الجحیم و لمن یرا، اون روزی که جهنم آشکار می شود برای هر کس که ببیند او را، یعنی برای هر بیننده ای آشکار می شود. اینجا دو نکته هستی باید عرض بکنم، بلکه به یک اعتبار سه نکته. یکی کلمه اتامت الکبرات که قیامت به عنوان اتامت الکبرا یاد شده است. اتامت، ببینید یه وقت دیگرم باز عرض کردم که حوادثی که در عالم پیدا می شود، حوادث دنیایی همه حوادث موضعی، یعنی یه هوا حادثه کوچیکی برای یک گوشه خیلی کوچیکی از عالم. فرض کنید که یه سیلی مثلا میاد، یا وقتی یک زلزله میاد قسمتی مثلا از زمین زیرو میشود، یا بالاتر یه وقت یه حادثه برای یه کره از کره ها پیش میاد، تمام این کره خاکستر میشود. اینها به نظر ما خیلی بزرگه. حالا اگر مثلا یکی از کرات عالم، پس اون کره زهره مثلا فرض بکنید شما، که از زمین ما خیلی بزرگتر است، یه وقت در اثر یک حادثه ای که پیش بیاد، در اثر یک برخوردی مثلا اگر ما فرض بکنیم که براش پیش بیاد، یک مرتبه تمام این کره اگر خاکستر بشه، حالا برای کل عالم چی پیش آمده؟ هیچی. این مثل این است، مثل این هم نیست. مثل اینه که در اندام یک حیوان خیلی بزرگی مثل فیل فرض کنید یک موی از بدنش مثلا کم داده شد، فده اونم نیست. مسئله قیامت که قرآن می فرماد اذا وقعت الواقعه یا الحاقت و ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، یه خصوصیتش این است که تامت و کبراست، یعنی یک حادثه ای فراگیرنده برای همه عالم. از این دورترین کهکشان ها گرفته تا نزدیکترین اجرام زمینی و سماوی ما، این امر جزئی نیست که در یه جای دنیا پیش بیاد، یک حادثه است که تمام دنیا یک مرتبه میخواد زیر و رو بشود و یک زندگی نوین و یک حیات نوین و یک نظام نوین بر اساس جدیدی درش به وجود خواهد آمد. در این وقت اون چه که مربوط به انسان است، یوم یتذکر الانسان ما سعا، انسان تمام اعمال خودش را بیاد می آورد، متذکر اعمال خودش می شود. آیه در سوره اسراء داشتیم که در اونجا اینجور فرمود که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرع کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. فراموشی در اونجا وجود ندارد، جزئی ترین کارهاش انسان اونجا بیاد می آورد و بلکه جلوی چشم خودش می بینه. از مسائل خیلی مهمی که امروز در مخصوصا روانشناسی های امروز، فلاسفه قدیم هم با یک فرضیه می گفتن، این است که اصلا برای بشر فراموشی وجود نداره، در دنیا وجود نداره. فراموشی کامل اینه که انسان یه چیزی را که یک روزی می دانسته است بعد به کلی محو بشود از ذهنش، مثل این که روی صفحه کاغذی چیزی نوشته باشن بعد به کلی پاک کنن. مثلا آیا فراموشی کامل برای انسان وجود داره، یعنی امکان داره انسان یه چیزی را که یه روزی میدانسته است بعد به کلی محو بشود از روح او. امروز ثابت شده است که فراموشی واقعی وجود نداره، یعنی هر چه را که انسان فراموش کرده در زوایای روحش وجود داره، نمیتونه بیاد بیاره. مثل اینکه میبینید گاهی وقتا آدم اسم یک اسمی را فراموش میکنه، یک شعری را فراموش میکنه، یه روز دو روز یه هفته دو هفته یک ماه هر چی هم فشار میاره یادش میاد یادش نمیاد، ولی یه دفعه یادش میاد، یکی رو یادش میاد. او اگه به کلی محو شده بود دیگه هیچ وقت یادش نمیامد. این برای این است که گاهی وقتا برای انسان در مسائل عادی هم پیش میاد که یه چیزی با این که وجود دارد توی محفظه ذهن انسان، انسان نمیتوانه او را بیاد بیاورد، یعنی نمیتوانه از اون محفظه درونی به بیرونش بیاورد، به شعور آگاه خودش به اصطلاح بیاورد. میگویم که هیچ چیزی در عالم فراموش نمیشود. در کتابهای روانشناسی ما این رو خوندیم که اینها معتقدند که از جمله چیزهایی که انسان گاهی وقتا به یادش میاد در شدائد خیلی سخت، همینجوری که شدائد خیلی سخت گاهی تمام حافظه انسان را از بین میبرد، یعنی هر چی که انسان داره فراموش میکنه به اون معنا که نمیتونه بیاد بیاورد، گاهی در جهت عکسشه، یعنی هر چی هم که فراموش کرده یه دفعه بیادش میاد. هر چه فراموش کرده یک مرتبه بیادش میفته در اثر یک ضربه بزرگ. و معتقدم که در دم مرگ انسان اونچنان فشار روش میاد که تمام فراموش شده های سابق همه در نظرش مجسم میشه و در قیامت دیگه از اون بیشتر. در قیامت هر چه در شعور مخفیش وجود داشته که در دنیا یادش نمی آمد همه در مقابل چشمش مجسم است. لذا قرآن کلمه تذکر رو ذکر می کند، یوم یتذکر الانسان ما سعا، روزی که بیاد می آورد متذکر می شود انسان جمیع مسائی و جمیع اعمال خودش را. نکته دیگر، و برزت الجحیم لمن یرا، مسئله از قدیم مطرح بوده است میان متکلمین به اون این که آیا بهشت و جهنم مخلوقند، یعنی الان وجود دارند یا بعدها خلق می شوند. بزرگان شیعه بالخصوص میگویند که اعتقادنا ان الجنه و النار مخلوقان، اعتقاد ما این است که الان هم بهشت و جهنم وجود داره، مخلوق است ولی در عالمی دیگر است، از ما مخفی است، نه اینکه وجود ندارد، الان وجود دارد ولی از ما مخفی است. خب در این زمینه روایت هم ما زیاد داریم و اینی که پیغمبر اکرم فرمود من در معراج رفتم بهشت را چنین دیدم و جهنم را چنین دیدم، خب پس معلوم میشه وجود داره که پیغمبر در معراج دیده است. اگه وجود نمیداشت که پیغمبر چی رو میدید؟ دلیلش از آیات قرآن این است که در چند جا، یکی اینجا یه جای دیگه که الان یادم هست، تعبیر قرآن این است که و اذلفت الجنه للمتقین و برزت الجحیم للغاوین، بهشت نزدیک می شود به متقیان و جهنم آشکار می شود برای گمراهان، آشکار می شود. این جهنم الله محیطه تن بالکافرین، یک دلیلش گرفتن و آیه قرآن که الان ایشان خوندن می فرماید که و همانا جهنم احاطه دارد به کافران، نمیگه جهنم در آینده احاطه پیدا میکنند. این حدیث معروف است که پیغمبر اکرم عرض کنند که در حضور اصحاب که نشسته بودند، یک مرتبه همچین به طور ناگهان یک مثلا فرمودن الله اکبر، یه همچین جمله تعجب کردن، مثل که یک کسی یک چیز تازه شنیده باشه. عرض کردم یا رسول الله چی بود؟ امر تازه ای بود؟ فرمود یه سنگی از لب جهنم پرتاب شده بود 70 سال پیش. سنگی از لب جهنم پرتاب شده بود، الان به اون ته جهنم رسید. صدای او رو شنیدم. بعد یکی از کفار یهودی خبر رسید که همه الان ما 70 سال از عمرش گذشته بود. فهمیدم پیغمبر اینو میگفت. 70 سال پیش از لب جهنم رها شده بود، الان رسید به اونجا که باید برسید. خوب یه آیه میفرماد و برزت الجحیم و لمن یرا. حالا یک ضابط کلی، جهیمی ها کی هستن و جنتی ها کی هستن؟ فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فإن الجنت هی المأوى. اما اون که طاغی شد در مقابل کی؟ در مقابل خدا. ببینید عود الی ما بد است. اول آیات شروع شد از فرعون که به موسی فرمود اذهب الی فرعون انه طغى. بعد هم سخن از طغیان مشرکین مکه است که در مقابل پیغمبر چگونه اینها طغیان میکردند و این حرفها را از روی طغیان خود میگفتند. اما من طغى، اون که طغیان ورزید، طغیان ورزیدن همون خود را از قید عبودیت خدای متعال رها کردن، طاغی شدن و یاغی شدن نسبت به خدا. و آثر الحیات الدنیا، و اون که ایثار بکند، یعنی مقدم بدارد. این کلمه ایثار را باید معنی بکنیم درست. ایثار با کلمه انتخاب هم نمیشود او را معنی کرد، یعنی یک معنی بیشتری دارد. ایثار در جایی میگن اگر بگن چیزی را بر چیزی ایثار کرد، یا اگر بگن کسی را بر خود ایثار کرد، معناش این است که او را گرفت و این را رها کرد. این معنی ایثاره. در مورد بخشش های خاص اگر میگن ایثار، اون وقتی که آدم خودش نیاز دارد، دیگری هم نیاز دارد، خودش را رها میکند و دیگری رو میگیرد، این اسمش ایثاره. پس اصل ایثار یعنی چیزی را گرفتن، از میان دو چیز یکی را گرفتن و دیگری را ترک کردن. اون کس که ایثار بکند حیات دنیا را، آخرت را به کلی رها بکند، زندگی آخرت را رها بکند و زندگی دنیا را بگیرد، همون که بهش میگن دنیا پرستی. حالا اینجا یه نکته ای هست که باید نکته باید عرض بکنم. اگر میگفت میفرمود که حیات دنیا، یعنی هر کسی که زندگی این زندگی دنیا را انتخاب میکند، یعنی زندگی عالم دنیا را انتخاب میکند بر زندگی عالم آخرت، وقت مضاف مضاف الیه بود، یعنی زندگی عالم دنیا در مقابل زندگی عالم آخرت، ولی به صورت صفت و موصوف آمده، ال حیات دنیا، یعنی اون زندگی ال حیات دنیا، یعنی اون زندگی پستر را. چون دنیا به اصطلاح ادبی اسم تفضیل است، افعال تفضیل است، فعالات مثل افضل و فضلا. ادنا یعنی پستر، در مورد مذکر میگن ادنا و در مورد مؤنث میگن دنیا. مرد مثلا میگه افضل، میگن زن فاضل، مرد فاضل تر رو میگن رجل افضل، زن فاضل تر رو میگن امراتون فضلا. حالا اگر در مورد مذکر بخوان بگن، میگن که شیء ادنا، یعنی چیزی پستر. در مورد مؤنث میگن دنیا، باز همون معنا رو دارن منتهاش صفت یک شیء مؤنث. حالا اینجا قرآن زندگی را به دو زندگی تقسیم کرده، نه عالم را به دو عالم. یعنی این معنا معنی زندگی بد در دنیا را خوب روشن میکنه. ما دو جور زندگی داریم، زندگی پست، پستترین زندگی ها، پستترین نوع زندگی، در مقابل زندگی اعلا، یعنی عالی ترین زندگی ها. از اینجا ما میفهمیم که این دنیا که مضمون است، چیه دنیا مضمون است؟ این که انسان در عالم دنیا زندگی دنیا داشته باشد، یعنی پست‌ترین زندگی. این پستی معلوم از چه نظر پستی ما میگید؟ نه زندگی پستی یعنی مثلا اگر در کوخ آدم زندگی کرد زندگی پست داره، اگر در کاخ زندگی کرد زندگی، نه، زندگی از نظر ماهیت زندگی. اگر ماهیت زندگی انسان یک ماهیت حیوانی بود، آدمی که سگانه زندگی میکنه، زندگیش، ماهیت زندگیش زندگی سگانه است. آدمی که خرانه زندگی میکند، ماهیت زندگیش زندگی خریست، یعنی بسید خر، خورد و خوراک، چیز دیگه نمیفهمد. مانند یه سگ جد درندگی چیزی نمیفهمد. تازه اینم که ما تعبیر میکنیم در انسان بلهم ازل میرد، از اونم پستر میرد. یعنی هیچ وقت انسان در حد اولاغ و سگ باقی نمیموند، پستر از اون. این از معنای دنیای مضمون. یعنی اگر انسان در دنیا اون پست‌ترین نوع زندگی رو داشته باشه، از زندگی گناه آلود، همون پست‌ترین نوع زندگی و همون پست‌ترین نوع زندگی، زندگی گناه آلود است. اون کسی که اختیار میکند، انتخاب میکند این پست‌ترین نوع زندگی را و رها می کند اون شریف ترین نوع زندگی را، پس اون که طغیان می کند، لازمه طغیان در مقابل خدا سقوط در همین پست ترین نوع زندگی و لازمه فراموش کردن خدا و قهرن فراموش کردن عالم آخرت است و لازمه فراموش کردن هر دو، فراموش کردن اون شریفترین نوع زندگی هاست. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى، برای اینها معوا، جایگاه جحیمه، اون برزت الجحیم و لمن یرم علیم. و اما من خاف مقام ربه، و اما اون کسی که مقام پروردگار خودش را بترسد، از مقام پروردگار بترسد. این بیره، این خیلی جمله، این تعبیر معنی دارد، کسی که بترسد از مقام پروردگار، بترسد از مقام پروردگار. یعنی چه؟ اصلا به طور کلی ترس از خدا چه معنی دارد؟ انسان، یه وقت هست که انسان از فرض کن انسان از فیل میترسد. یعنی چی میترسد؟ یعنی میترسد در یک جای قرار بگیرد که مسیر فیل، خب اگه آمد انسان رو با خودش میبرد. انسان از مار و عقرب میترسه. چرا میترسد؟ برای اینکه از خودش تا غافل بشود، یه وقت این مار آمد گزید، عقرب آمد گزید. انسان از ظالم میترسد. چرا؟ چون ممکنه تو خونه خودش خوابیده باشد، راحت باشه، یه دفعه ظالم بیاد مالش و جانش اینا رو در خطر بیانده. ولی از خدا، از چی خدا انسان میترسد؟ آیا خدا یک موجود وحشتناک است؟ العیاذ بالله. از خود خدا میشود ترسید؟ باید ترسید؟ خود خدا که ترسیدنی نیست، خود خدا دوست داشتنی. پس از چی خدا باید ترسید؟ اینجا برای ما در روایات، در دعاها برای ما معنی کردن یا من لا یخاف الا عدله و لا یرجا الا فضله، ای کسی که از او نمی ترسند جز از عدل او، یعنی مقام عادل بودنی، صفت عادل بودنی. این مثل پس شما یه وقتی اگر بخواهید بترسید، از ظالم بخواهید بترسید، یه جور میترسید. از قانون عادله ای اگر حکم فرما باشد، از او بخواهید بترسید، این ترس دیگری است. از عدالت بترسید. آخر با ترس از عدالت به چی برمیگردد؟ عدالت که بی خود آدم رو نمیگیره. اگر انسان خطا بکند، عدالت انسان رو میگیرد. اگر خطا نکند که عدالت فرمانه. پس انسان از گناه خودش میترسد، از خطای خودش. از خطای خودش که میترسد از چی؟ در واقع از خودش میترسه. پس آخر ترس برمیگرده انسان به خودش. این از در خوف و رجا. رجاها را شما اگر تحلیل بکنید، در نهایت امر مرکز رجا خداست. مؤمن همیشه میان خوف و رجاست. رجاها در نهایت امر برمیگرده به بنده. اگه بنده در نهایت امر فکر کنه که من رجام به عمل خودم هست، اشتباه کرده. رجا آخرش برمیگرده به خوف، در نهایت امر برمیگرده به خود انسان. پس انسان دو نظر میکند. اون وقتی که به او نگاه میکند، امیدش، امیدواریش، رجاش زیاد میشود. وقتی به خودش نگاه میکند، ترس و وحشت است، چون میترسه که خطا بکند. اگر خطا کرد، مقام عدل الهی او را میگیرد. این است که در دعای ابو حمزه آمده است. حضرت فرمود مولای اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک حمیت. به خودم که نگاه میکنم و گناهان خودم، مرا فزع و ترس فرا میگیرد. نگاهی که به تو میکنم و کرم تو، طمع و رجای من پیدا میشود. خب پس ببینیم ترس از خدا در واقع ترس از مقام خداست. کدام مقام خدا؟ مقام عدل الهی. اینه فرمود و اما من خاف مقام ربی، بداند خدای عادل وجود دارد. پس خدای عادل وجود داره، او به عدل رفتار میکند. پس امکان نداره که انسان هر ظلمی، هر تجاوزی، هر پاروی حق گذاشتنی، هر مال مردم خوردنی، هر زور گفتنی، هر ظلم و ستم کردنی که کرد دیگه هیچی نشد دیگه. نه، اون مقام عدل او در جای خودش هست. فرمود امیرالمومنین در نهج البلاغه فلئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه. خدا اگر مهلت بدهد به ظالم، بله مهلت میدهد، اما گرفتن ظالم، اخذ ظالم هرگز از اون فوت نمیشود. بله فهوه علا مجاز طریقه و به موضع و به موضع بله شجا من ریقه. میفرماید که خدای متعال در سر راه او هست. علا مجاز طریقه، در اون آیه میگه ان ربک لبالمرصاد و به موضع الشجا من مساغ ریغه، مثل استخوانی که در جلوش گیر بکنه وقت میخواد فرو بده ها، همجور بین را که میخواد فرو بده بیخی جلوشو میزه. این خوف از مقام پروردگار اصل در رحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. و اما من خاف مقام ربه، اون کسی که بترسد مقام پروردگار خود را، مقام عدل پروردگار خود را، و نه نفس عن الهوا، و نفس را مانع بشود از هوا، جلو هوای نفس را بگیرد. نه نفس عن الهوا، این نه نفس عن الهوا ببینید که انسان یک موجود دو شخصیتی هست، عقلی دارد و نفسی دارد، فطرتی دارد و نفس اماره ای دارد. وقتی که نفس امارش هوای نفس یک طغیانی می کند و یک کاری بخواد بکند، برخلاف فورا نهی بکند، باز بدارد نفس خودش را از هوا پرستی و دنبال هوا رفتن. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى، برای چنین کسانی معوا جایگاه نهایی جنت است. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها. سؤالات لا یعنی، سؤالات بیفایده، یا سؤالات در مورد امر غیر ممکن، خدای متعال همیشه نهی میکند از توقیت راجع به قیامت. قیامت کی هست؟ میفرماید این ساعتی مخفی، این حقیقت مخفی از همه حتی بر پیغمبر. هی میان سراغ پیغمبر، ایان مرساها، این به اصطلاح این رفیه و رسا که قبلا هم خوندیم که ولی جبال ارساها، که استقرار پیدا می کند قیامت. قرآن میگه که فیما انت من ذکراها، تو از زیاد آوردن این مطلب در چه چی میخوای؟ تو از این سؤال به چه دردت میخوره؟ الى ربک منتها، تو باید ببینی که نهایت بازگشت همه به پروردگار. انما انت منذر من یخشاها، همانا تو فقط یک منظری هستی و اعلام خطر کننده هستی برای کسانی که با این تذکرات تو در قلبشون خشیتی پیدا بشود. یوم یرونها لم یلبسو الا عشیتا او رحاها، اون روزی که قیامت رو ببینن، اون وسعت اون دنیا، اون جاودانگی اون دنیا، بعد تمام اون مدتهایی که زندگی کردن در این دنیا و در تمام مدتهایی که در فاصله دنیا و آخرت در عالم برزخ بودن، وقتی مقایسه میکنن با اون جاودانگی و بی‌نهایتی، براشون مثل یک سر روز میاد، یک سر شب. گویی تمام گذشته یک سر شب بوده یا قسمتی از این. اینقدر اون دنیا وسیع و عظیم و بزرگ و طولانی و جاودانه است. اینها رو شما باید بدانید، اونی که تو باید بدونی ایناست. که انهم یوم یرونها، گویا اونها روزی که میبینن قیامت را، گذشته شون وقت مقایسه میکنن با اون دامنه وسیع و دراز قیامت، دامنه بی پایان قیامت، گویی که درنگ نکرده اند قبل از اون در دنیا یا در عالم برزخ، الا سر شبی یا سر روزی. عشیه سر شب رو میگن، ضحا اول روز رو میگن. یعنی اینقدر به نظرشون گذشته کوچک میاد. صلى الله على محمد اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، ما را خائف مقام عدل خودت قرار بده، ما را متذکر اعمال خودمون در دنیا بفرما. پروردگارا خوف و خشیت و معرفت و محبت خودت را یک جا در دل همه ما قرار بده. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. اللهم انصر.